با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران بار دیگر سه رقمی شد. گردشگر فرانسوی بازداشتی در ایران بنجامین بریر به جاسوسی متهم شد. و فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی نامزد جایزه اسکار نشد. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنم با نگاهی به آخرین آمار در ارتباط با کرونا در ایران. شمار افرادی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران که با تردید برخی کارشناسان بهداشتی داخلی و خارجی روبرو شده بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته جان باختند 100 نفر اعلام شد. این بیشترین تعداد مرگ روزانه طی 2 هفته اخیر در ایران محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار مبتلایان جدید را هم نزدیک به 8000 نفر اعلام کرد. شمار مبتلایان به بیماری کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون از 1,750,000 نفر گذشته است. در ادامه موج توقف تزریق واکسن ضد کرونا شرکت آسترازنکا در کشورهای اروپایی، هلند هم اعلام کرد که به صورت موقت استفاده از این واکسن را متوقف می‌کند. پیش از این ایرلند، دانمارک، نروژ، ایسلند، بلغارستان و اتریش هم از توقف موقت کاربرد واکسن آسترازنکا خبر داده بودند. مواردی از لخته شدن خون پس از استفاده از این واکسن دیده شده است. سازمان بهداشت جهانی هنوز به طور رسمی بروز عوارض پس از استفاده از واکسن آسترازنکا را تایید نکرده است. این واکسن در همکاری با دانشگاه آکسفورد ساخته شده است. به گزارش رویترز، بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد، به گفته وکیلش به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. در ارتباط با این خبر گزارشی داریم از رضا وریزاده که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
بهار سال گذشته بنجامین بریر به عنوان یک توریست جوان فرانسوی با یک خودروی وانت از فرانسه به ایران سفر کرد. یکی از افراد نزدیک به خانواده‌اش به خبرگزاری رویترز گفته است بنجامین بریر 9 ماه پیش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد. سعید دهخان، وکیل آقای بریر در ایران، روز 6 اسفند در گفتگو با خبرگزاری هرانا گفت این فرد به عنوان یک توریست یک هلیکم معمولی جهت عکاسی به همراه داشته است و اتهامات طرح شده علیه او متناقض و بی‌اساس هستند. اما چه اتهام‌هایی به این توریست فرانسوی نسبت داده شده؟ وکیلش سعید دهخان میگوید 2 اتهام علیه بنجامین بریر مطرح شده. اول اتهام جاسوسی به دلیل عکاسی از مناطق ممنوعه و دوم تبلیغ علیه نظام به دلیل طرح این پرسش در رسانه‌ها که چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. آقای دهخان روز 6 اسفند خبر داده بود که موکلش حدود 9 ماه پیش بازداشت شده و تا کنون به این زندانی که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد اجازه ملاقات با وکیل داده نشده است. همچنین یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین بریر گفته است او از زمان بازداشت در اردیبهشت ماه با خانواده‌اش در تماس بوده و 2 بار با آنها در فرانسه صحبت کرده است. وزارت خارجه فرانسه پیش از این بازداشت یکی از شهروندان خود را در ایران تایید کرده و افسوده بود که کارمندان سفارت فرانسه با او در تماس بوده و او از خدمات کنسولی برخوردار است. ایران طی سالهای اخیر چند شهروند ایرانی دوتابعیتی را به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت کرده است. یکی از این افراد فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی است که اردیبهشت امسال به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. رولان مارشال نامزد فریبا عادل‌خواه که استاد دانشگاه است و همراه با او بازداشت شده بود چند ماه پیش آزاد شد. آقای مارشال پس از آزادی جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی که به جرم نقض تحریم‌های آمریکا در فرانسه زندانی بود، آزاد شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند. حکومت ایران اما بازداشت افراد دو تابعیتی با انگیزه سیاسی را تکذیب کرده و تاکید می‌کند که بیشتر خارجی‌ها و دو تابعیتی‌های زندانی به اتهام جاسوسی محکوم شدند.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید، گردشگر فرانسوی بازداشتی در ایران بنجامین بریر به جاسوسی متهم شده. اجازه بدید که خبرها رو پی بگیرم از رادیو فردا. نامزدهای جوایز اسکار سال 2021 میلادی روز دوشنبه معرفی شدند و فیلم منک ساخته دیوید فینچر با نامزدی در 10 رشته در صدر فهرست نامزدهای این دوره قرار گرفت. این فیلم که اثری زندگی‌نامه‌ای درباره یکی از فیلمنامه‌نویس‌های عصر طلایی هالیوود در دهه‌های 40 و 50 میلادی است، در رشته‌هایی چون بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگری نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. رامین بهرانی، سینماگر ایرانی تبار مقیم آمریکا، در رشته بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم ببر سفید نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. در رشته بهترین فیلم بین‌المللی نام فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی در میان نامزدهای نهایی این بخش اعلام نشد. این فیلم به فهرست 15 نامزد اولیه این بخش راه یافته بود. جوایز اسکار حدود 6 هفته دیگر در لس آنجلس به برگزیدگان اهدا خواهد شد. در خبری دیگر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از او خواست که در چارچوب فنی اظهار نظر کرده و بی‌طرفی خود را حفظ کند. آقای گروسی در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی که روز یکشنبه منتشر شد گفته بود با افزایش میزان و حجم اورانیوم غنی‌سازی شده در ایران، این کشور به توانایی لازم برای تولید بمب اتمی نزدیک‌تر می‌شود و آژانس به همین دلیل در یا آغاز دوباره بازرسی های گسترده از تأسیسات هسته‌ای ایران است. آقای خطیب‌زاده در واکنش به این صحبت ها با مرور بر توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است:
مثل همیشه توصیه من به آژانس این هستش که به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر بکنه و بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه. این روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی میتونه ادامه پیدا بکنه.
ایران روز پنجم اسفند با تعلیق پروتکل الحاقی سطح دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای خود را کاهش داد، موضوعی که با هشدار اعضای اروپایی برجام و آمریکا مواجه شد. اما در میانمار، کشوری که همچنان پس از گذشت یک ماه از کودتا و ادامه اعتراض‌ها تنها روز یک شنبه شاهد حداقل 53 کشته بود است. بشنویم در همراهی با هانا کاویانی.
به گزارش مجمع کمک به زندانیان سیاسی میانمار، یک شنبه 25 اسفند خونین ترین روز اعتراضات دموکراسی خواهان علیه کودتای نظامیان از زمان اعتراضات بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده 37 نفر از این افراد در اعتراضات حومه شهر یانگون کشته شدند، جایی که گفته می شود 32 کارخانه که با سرمایه چینی ها تأسیس شده بود مورد حمله قرار گرفته و 2 کارخانه به آتش کشیده شده است. روزنامه گلوبال تایمز چین گزارش داده که در حملات به این کارخانه ها 2 شهروند چینی زخمی شده و 37 میلیون دلار زیان به تأسیسات وارد شده است. تلویزیون میابادی وابسته به نظامیان میانمار مدعی است که نیروهای امنیتی بعد از به آتش کشیده شدن کارخانه ها و مسدود شدن راه ماشین های آتش نشانی توسط حدود 2000 معترض خیابانی وارد عمل شدند. از زمان وقوع کودتای نظامی علیه دولت آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار، این کشور شاهد تظاهرات و نارامی‌های گسترده بوده است. مجمع کمک به زندانیان سیاسی میانمار گزارش داده که علاوه بر 37 نفری که در حومه شهر یانگون کشته شدند، روز گذشته 16 نفر دیگر نیز در اعتراضات مناطق دیگر میانمار کشته شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند از زمان وقوع کودتای روز اول فوریه تا کنون حداقل 140 نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات میانمار کشته شدند. مقامات نظامی کشور دسترسی به اینترنت را قطع کرده و یک دادگاه نظامی میانمار هم گفته اولین جلسه آنلاین رسیدگی به اتهامات آنگ سان سوچی رهبر سابق کشور به خاطر قطعی اینترنت تا 24 مارس یعنی 9 روز دیگر به تعویق افتاده است. با وجود جو امنیتی شدید و افزایش خشونت‌ها از سوی نظامیان، روز شنبه دولت موازی غیر نظامی در میانمار با وعده براندازی حکومت نظامیان اعلام موجودیت کرد. قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب لیگ ملی دموکراسی به رهبری آن سان سوچی که همکنون در خفا به سر میبرند، روز شنبه برای نخستین بار با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک مردم میانمار را خطاب قرار دادند. این حزب از قصد خود برای ایجاد دموکراسی فدرال و همچنین ملاقات رهبرانش با نمایندگان بزرگترین سازمان‌های مسلح قومی میانمار خبر دادند. سازمان‌های یاد شده همکنون مناطق وسیعی در سراسر کشور را تحت کنترل دارند. کشورهای غربی، هند، ژاپن و استرالیا بر لزوم احیای دموکراسی در کشور تاکید کردند، اما چین و روسیه هنوز درباره وضعیت میانمار موضع خود را اعلام نکردند.
شنیدید از هانا کاویانی. اما نزدیکان محمود خوشنام روز یکشنبه 24 اسفند ماه اعلام کردند که این پژوهشگر موسیقی ایران بعد از ظهر یکشنبه در شهر بن آلمان درگذشت. آقای خوشنام هنگام مرگ 85 سال داشت. آخرین بار بخت این رو داشتم که هم کلام باشم با محمود خوشنام در جشن تولد مجازی عارف، خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران. اما در اینجا شهرام میریان برای ما بیشتر میگه.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه فرایبورگ آلمان تا درجه دکترا است. آقای خوشنام از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر شد. از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران را بر عهده گرفت و آنگاه سردبیری مجله موسیقی انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام در اوائل دهه 50 ماهنامه رودکی را که از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود بنیان گذاشت. این پژوهشگر و کارشناس موسیقی ایرانی همزمان با روزنامه‌های کیهان و آیندگان در پیش از انقلاب نیز همکاری داشت و مقاله و نقد هنری می‌نوشت. در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب نیز بر جا مانده که تازه‌ترین آن کتاب نسبتاً قطوری است با عنوان از نجوای سنت تا قوغای پاپ. در این کتاب پژوهشی سرگذشت یک قرن موسیقی ایرانی از سنتی گرفته تا موسیقی عامیانه، نقد موسیقی و از سنت و نوآوری در این هنر روایت شده. این کتاب از سوی انتشارات فرهنگ جاوید در تهران چاپ شده و دو سال پیش طی مراسمی در لندن رونمایی شد. در بخشی از این کتاب به نقش علی نقی وزیری موسیقیدان در باروری موسیقی ایرانی پس از انقلاب مشروطیت اشاره شده. محمود خوشنام 3 سال پیش نیز در گفتگو با رادیو فردا حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار و ستار را هنرمندی خواند که به مانند وزیری آن دوران به موسیقی ایرانی پس از انقلاب 57 نفس تازه‌ای بخشیده.
علیزاده به نظر من که همون نقشی را ایفا میکنه در موسیقی پس از انقلاب ایران که وزیری در سالهای پس از مشروطیت ایفا میکرد، یعنی در واقع موسیقی ایران رو از انهدام و از ویرانی و زوال نجات میده. برای اینکه وقتی که انقلاب شد همه میگفتن که موسیقی ایران در واقع اعدام میشود، که ما باید منتظر اعدام موسیقی باشیم، ولی یک دهه که گذشت نیاز به موسیقی در جامعه و بعد خود نیروی جوانی که چیزی نمیتونست نادیده بگیره سبب شد که رو روزنه ها کمی باز شد و نسیمی وارد محیط خفقان زده ایران شد و علیزاده راه های پیدا کرد بدون اینکه با مانع روبرو بشه بتونه از این روزنه هایی که به وجود آمده نهایت استفاده رو برای بنیان یک موسیقی تازه بگذاره و این کار رو کرد. واقعا مثلا در برابر عدم حضور زن در موسیقی ایران علیزاده راه دیگه پیدا کرد که بتونه با این مقابله بکنه، با این طرح، و اون گروه هم‌آوایان بود. علیزاده از این گروه هم‌آوایان از صدای زن نهایت استفاده را کرد و بسیار آثار جالبی به وجود آورده با گروه هم‌آوایان.
محمود محمود خوشنام که بعد از ظهر یک شنبه این هفته در شهر بن آلمان درگذشت، نه تنها با بخش موسیقی رادیو فردا بلکه طی 40 سال اخیر با شماری از رادیوهای برون‌مرزی نیز همکاری داشت. آقای خوشنام در چند سال اخیر از بیماری پارکینسون رنج می برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم با ما همراه بودید. از شما دعوت میکنم که مجله شامگاهی ما رو حتما بشنوید.